88 88.
لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در رابطه با استصحاب، تعریف استصحاب که آقایون مطرح میکنند یک اختلافی هست که شیخ این اختلاف رو مطرح کرده و آقای مظفر هم نقل کرده از شیخ و همون نظر شیخ رو ایشون اختیار کرده. و اون اختلاف به این برمیگرده که ما باید آیا قاعده استصحاب رو تعریف کنیم یا استصحاب عملی رو باید تعریف کنیم، چون شما میدونید که استصحاب دو حیث داره. من به چی میگم استصحاب؟ به این فعلی که مکلف انجام میده میگم استصحاب. مثلا مکلف میگه که یقین سابق داشتم، قبلا وضو داشتم، الان شک میکنم وضوی من باطل شده یا باقی مونده، در اینجا چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم. آیا به این عمل مکلف که یقین سابق رو ابقا میکنه و میکشونه به زمان لاحق میگن استصحاب؟ یعنی به این عمل میگن استصحاب، به عمل مکلف میگن استصحاب؟ یا آقایون خواستن یه قاعده ای رو تعریف کنن تحت عنوان استصحاب، یه قاعده ای میگن، یه قاعده که بعد این قاعده رو مکلف بهش عمل میکنه؟ یعنی ممکنه هیچ مکلفی بهش عمل نکنه. فرض کنید اگر یه زمانی برسه هیچ کسی به استصحاب عمل نکنه، ما دیگه استصحاب نداریم. اگر من به عمل مکلف، یعنی من در تعریف استصحاب دنبال چی هم؟ من میخوام بگم استصحاب عمل مکلف است، یعنی اینی که میخوام تعریفش کنم ها. بله، بالاخره استصحاب رو وقتی مکلف عمل میکنه میشه عمل مکلف، در این خوشکی نیست. نه، اونی که من میخوام تعریف کنم، اونی که میذارمش بالای تابلوی فصل به قول معروف اصول عملیه، بعد در رابطه با احکامش بحث میکنم، در رابطه با ماهیتش بحث میکنم، در رابطه با تنبیهاتش بحث میکنم، اونی رو که نصب میکنم اون بالا، اون قاعده استصحاب مد نظر منه یا عمل مکلف مد نظر منه؟ پس دو حیث خوب جدا بکنید. یعنی در واقع من استصحاب به عنوان ابقاء عملی مد نظرمه یا به عنوان ابقاء حکمی و ابقاء نظری؟ خب، برای جواب به این سوال آقایون، آقای مظفر گفته که نه، من استصحاب که میگم مقصودم قاعده استصحابه، نه منظورم عمل مکلفه. ممکنه هیچ کسی به این قاعده هم عمل نکنه، ولی قاعده سر جاش هست. پس من مقصودم از استصحاب قاعده استصحابه، برخلاف بعضی از اصولیون که گفتن که مقصود از استصحاب چیه؟ عمل مکلف رو من میگم استصحاب. خب، قبل از این که ما اینجا این عبارت رو بخونیم و تطبیق بدیم، برای اینکه بیشتر با فضای بحث آشنا بشید، ما یه دو سه تا نکته بازم از استصحاب میگیم و بعد که این نکته ای که ما میخواییم الان توضیح بدیم، این اختلاف بیشتر واضح بشید. نکته اولی که در رابطه با استصحاب هست این که یک مبادی و مستند استصحاب چی هست؟ مستند حجیت استصحاب، این یکی از اختلافات ما. سه قول هست، چرا استصحاب حجته؟ کی گفته استصحاب حجته؟ کی گفته به استصحاب عمل کن؟ وقتی شک کردی کی گفته؟ صفر قول هست. یه قول میگن که عقل، عقل میگه وقتی شما یک یقین سابقی داشتید در زمان لاحق، اگه شک کردی همون رو استمرار بده. یعنی در واقع ببینید این سه مستند رو ما ورود بکنیم، سه مستند برای استصحاب هست. پس ما اول بحث میکنیم از مستند حجیت استصحاب. یک، عقل. میگم این به حکم عقل ما استصحاب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه یقینه، یه یقینه سابق داشتیم. الان در زمان لاحق من دو فرض دارم. چند فرض دارم؟ دو فرض. یه فرضم چیه؟ ها؟ همین بقاء یقین. لاحق که من شک کردم، وقتی در زمان لاحق که من شک کردم، دو فرض دارم. یا بقاء یقین یا عدم بقاء یقین. خارج این دوتا که نیست. یا اوی من الان که شک کردم، یا قبل رو و سابق رو ادامه میدم، یا سابق رو ادامه. عقل میگه خب الان این دوتا فرض آیا با هم مساوی هست یا یکی بر دیگری اشکال داره؟ ها؟ اینجا عقل میگه یکی بر دیگری روشان داره. کدوم؟ این بقاء یقین راجح بر عدم بقاء. چرا؟ چون قبلا بوده. عقل میگه معمولا چیزی که قبلا بوده، ها؟ یه بار ما سابقه عدم داریم، مثلا شک میکنن، فرض کنید در این باغچه، ها؟ آیا نمیدونم درخت سیبی چیز شد، ها، کاشته شد، به وجود اومد یا به وجود نیومد؟ خب چون سابقه ای نداره میگم به وجود نیومد، چون سابقه عدمه. ولی یه بار نه، یه مثلا فرض کنید درخت توتی بود، درخت توتی بود، الان من شک میکنم بعد از دو سه ماه اومدم مدرسه که آقای درخته بود یا نه. عقل میگه شما اون آقایونی که میگن عقلی، اونا ادعا میکنن. بعد الان ما باید بحث کنیم ببینیم واقعا عقل اینو میگه یا نه. عقل ساکته. عقل میگه من هیچ فرقی بین این دوتا در نظر من. حالا اونایی که میگن استصحاب مستندش عقله، اینجوری استدلال میکنن. پس یک مستند حجیت استصحاب چیه؟ عقل. مستند دوم عقلا، که آقایون گفتن عقلا، بعد اینا رو مفصل‌تر می‌کنیم. عقلا گفتن هر وقتی یقین سابقی ما داشتیم و در زمان لاحق شک کردیم که اون یقینه باقی مونده یا از بین رفته، عقلا معمولا چیکار می‌کنن؟ حکم به بقا. حکم به بقا. سه، مستند حجیت استصحاب چی است؟ اخبار و روایات. ما یه روایاتی داریم معروف هم به صحاح زراره که بعد می‌خونیم. اینا میگن امام سؤال کرد که از امام معصوم علیه السلام، امام من وضو داشتم، بعد چرتی زدم، شک کردم وضو باطله یا نه. امام بهش میگه لا تنظر یقینه به شک. این میشه دلیل حجیت استصحاب از نظر حس مبنا در رابطه با مستند حجیت استصحاب وجود دارد. این اول. ثانیا، بله، نه این عقلی که اینجا میگن عقل نظریه. این عقل نظریه وقتی چیزی بوده الان من شک میکنم، ارکان استصحاب چی هستن؟ ما وقتی میخواییم ما الان مثلا کار کنیم استصحاب رو تعریف کنیم، ما دنبال تعریفه. وقتی میخواییم استصحاب رو تعریف کنیم باید دو مسئله رو مد نظر داشته باشیم، یکی مستند حجیت استصحاب، یکی ارکان استصحاب. در رابطه با ارکان استصحاب دو رکن مهم رو آقایون گفتن. رکن اول چیه؟ یقین سابق، چون اگر یقین سابق نباشه استصحاب باشه، باید حتما یه یقین سابقی به یه چیزی داشته باشی. من یقین داشتم سابقا وضوع داشتم، ها؟ ساعت مثلا 9 وضوع گرفتم، 9 صبح 10 صبح ساعت 1:15 اومدم نشستم میخوام نماز بخونم، شک کردم وضوعی که من ساعت 10 گرفتم الان باطل شده یا باطل، پس من یقین سابق دارم. رکن دوم چیه؟ شک لاحق. حتما باید یه شک لاحقی هم، پس باید یه یقین سابقی باشه، یه شک لاحقی هم که من باید بگم الان در این حالت شک چه کار کنم؟ میگم استصحاب قبلی، استصحاب یقین سابق. خب اینم نکته دوم. در تعریف استصحاب این دو نکته باید مد نظر گرفته بشه. یعنی ما گونه ای تعریف کنیم استصحاب رو که هم شامل تمام مستندات بشه، هم شامل دو تا رکن بشه. آقای مظفر ابتدا شروع میکنه از معنای لغوی استصحاب. چون آقای میگن تعریف جامع تعریفیه که بنابر تمام مستندها درسته یا نه جواب بده، همه رو، همه محل نزاع ها رو شامل بشه. نه باب، نه میدونم این میشه تعریف بنابر مختار من، من باید تعریفم تو شرایط تعریف اینو میگن یه جوری باشه که همه مستندات رو بگه، بعد تو بحث نظری بگه این درسته، ولی تو تعریف در واقع میخواد بیان کننده تحریر محل نزاع باشه. تحریر محل نزاع هم باید همه اطراف نزاع رو بیاره تو گور. لذا میگن اگر شما بهترین تعریف رو کردی ولی بنابر مختار خودت ارزش نداره، اون تعریفی خوبه که نظام طرف در مورد فلسفه مثلا یا موضوع فلسفه چیه میگن موجود نه وجود، که هم دعوای اصالت الوجود رو بگیره، هم دعوا یعنی هم کسی که ادعای اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت رو بگیره بیاد تو بحث فلسفه، هم کسی که میگه اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود، نه اختلاف هست. من موجود، هم به ماهیت میتونیم بگیم موجود، هم به وجود میتونیم بگیم. موضوع علم و تعریف یک چیزی باید شامل همه اطراف محل نزاع بشه، نه همه رو بیاره تو گرد بعد یکی یکی بندازه بیرون، نه اینکه از همون اول فقط خودشو بیاره توی گرد. نمیشه بحث علمی، بحث علمی اینه که همه بیان، همه بحث ها رو بیاره. علاقه آقای مظفر ابتداعا شروع میکنه از بحث لغوی، میگه من یه بحث لغوی دارم که کلمه استصحاب ریشه صحبه و صحبه و همراهی کردن. بعد میگه استصحاب باب استصحاله، یعنی اخذ الشیء مصاحبا، یه کسی که یه چیزی رو همراهش ببره میگن استصحابه، مثلا یه چیزی رو بغل میگیری میبری با خودت، میگه استصحابه، این معنای لغویش. الان معنای اصطلاحیش چیه؟ همون تعریف شیخ رو ایشون قبول میکنه که چی؟ ابقاء ماکان. ابقاء یعنی چی ابقاء ماکان؟ یعنی ابقاء یعنی چی؟ میگن ابقاء کرد، ها؟ یعنی قبلا بوده، مثلا میگه آقای فرض کن وزیر، ها؟
مدیر فلان ادارهش رو ابغا کرد. یعنی چی ابغا کرد؟ یعنی قبلا بوده مثلا مهلتش تموم شد دوباره حکم مجدد بهش داد. ابغا ما کانم یعنی چی؟ چیزی که قبلا بوده، چیزی که قبلا بوده دوباره کار کردیم ادامهش دادیم. خب آقای مدفر میگه این بهترین تحریف. فقط یه سوالی مطرح میکنه که این ابقاء دو فرض داره. آیا این ابقاء ابقاء عملیه یا ابقاء حکمیه؟ ابقاء سوالی کسی مطرح میکنه که آقا ما ابقاء ابقاء عملی داریم، یه ابقاء داریم ابقاء ابقاء عملی یعنی چی؟ یعنی عمل مکلف. یعنی وقتی بنده نشستم تو مسجد ساعت 10 وضو گرفتم، الان یه پروب میخوام نماز بخونم، شک کردم وضو دارم یا ندارم، وضو باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنم میگم وضو دارم، پس من در واقع چیکار کردم؟ ابقاء عملی کردم ماکان رو. آیا به این عمل من میگن استصحاب؟ اونایی که میگن استصحاب یعنی ابقاء عملی میگن عمل مکلف رو ما میگیم استصحاب، اون رو میداریم بالا سرمون. ما در مورد اون میخواییم بحث کنیم، اون رو زدیم بالا تابلو. ولی یه کسی میتونه بگیم آقایون ما چطور عمل مکلف داریم؟ ما الان بحث علمی، بحث چیه؟ بحث نظریه، بحث حکمیه. حکمی یعنی چی؟ یعنی نظری. ابقاء ابقاء حکمیه، یعنی ما میخواییم در رابطه با قاعده استثناء بحث کنیم، اونو میخواییم بذاریم بالا سرمون بحث کنیم. الان میخواد مکلفی پیدا بشه بهش عمل بکنه یا بهش عمل فرض کنید در یک دورانی بیاد هیچ کس شک نکنه دیگه ما استثناء نداریم، قاعده استثناء رو که داریم. پس اون آقایونی که میگن ما در ما وقتی میگیم استصحاب مقصودمون از عمل مکلف داریم بحث میکنیم، این بحث علمی نیست. در بحث علمی ما از چی بحث میکنیم؟ از یه قاعده. بله این قاعده رو نهایتا مکلف باید چیکار کنه؟ اجرا بکنه، جاری بکنه. مجری این قاعده مکلف، قبول سلم. ولی فرض کنید شما این که ببین اشکال این آقایون، شما این که میگید استصحاب یعنی ابقاء عملی و عمل مکلف، اگر یه زمانی فرض کنید آقا هیچ مکلفی شک نکرد، اصلا مکلفی نداشتیم دیگه، استصحاب نداریم. چرا؟ لذا چون استصحاب داریم و بهتره ما بگیم استصحاب که ما اینجا تعریف میکنیم منظور قاعده استصحاب. نعم مکلف به این قاعده عمل میکنه. بله قبول داریم تعریف لغوی با کدوم از یک این دو تا سازگاره؟ معنای لغوی عملی آفرین. ولی ما به خاطر اینکه می‌خوایم بحث علمی کنیم باید بگیم آقا اونی که داریم در مورد ارکانش بحث می‌کنیم، اونی که در رابطه با مستندش بحث می‌کنیم، اونی که در رابطه با تنبیهاتش بحث می‌کنیم، یه قاعده دیگه که این قاعده رو مکلف اجرا میکنه. پس این میخواد این اختلافه براتون جا بیفته و نظر به قول معروف نظر حقی که مصنف اختیار میکنه دلیلش جا مشخص بشه. بله چی؟ هیچ. ثمره این بحث علمیه، نه ما مثلا تحریر محل نظر. ببین آقایون گفتن آمدرا آقایون که بحثای علمی رو دارن، ما باید دقیق محل نزاع رو مشخص کنیم. تو بعضی از ریزکاری های زمان آینده تأثیر دارد.
میدونم من وقتی من عمل مکلف یعنی من وقتی فرض کن مکلفی نداشته باشم، دیگه میگم استصحاب ندارم. چجوری هستش؟ یعنی چی به شکل فعلیش؟ این میشه قاعده؟ خود رفتی تو قاعده. قاعده خب یعنی همین دیگه. قاعده میگه من یه استصحابی دارم که بله مکلف میتواند اجراش بکند، ولی استصحاب کدومه؟ فعل چی؟ میدونم فعل خب میدونم. نه نمیخوام بگم، میخوام بگم اگر من مکلفی نداشتم، ببین مکلفی نداشتم، نمیدونم، ببین من مکلف نداشتم در عالم خارج، میتونم بگم استصحاب ندارم؟ نه ببین مکلف ندارم، نه اینکه تصور استصحاب. حاج آقا نه نه دا ببین سوالمو دقت کن، میخوام بگم استصحاب دارم یا ندارم. استصحاب ندارم یعنی چی؟ نه تصورش. اگه من بگم تصور استصحاب را دارم، خب میشه همون قاعده دوباره. نه من میخوام بگم اگه مکلفی نداشتم دیگه استصحاب ندارم. این نمیشه. من ببین من میگم که من یه قاعده ای دارم. دیگه استصحاب نداریم دیگه، چون کسی نیست که عمل کنه. ببین یه بار میگی نه یه چیزی داریم، الان ممکنه عمل کنه عمل نکنه، تصور عمل، خب این میشه قاعده، واسه میشه ابقاء حکمی. حاج آقا ابقاء حکمی، این ابقاء عملی یعنی خارجی، اینا چرا حکمی یعنی چی؟ یعنی قاعده ای، تصوری، نظری. خب دیگه گفت احکام به شکل قضایای حقیقی هستن ها. کار به عاملش هم ندارم، یه ماهیتی داره، ارکانی داره، قاعده ایه مثل بقیه. ببین الان من یه جور دیگه بگم خدمتتون، یه وجه دیگه، ببین الان قواعد دیگه، قواعد عملی که شما مثلا تو علوم عملی میخورید، مثلا علوم مثلا علم، مثلا تو خیاطی دقت کردید، مثلا خیاطی، بنایی، ها این فنون هست که الان همین کارگاه های چیز گذاشتن خود دیگه یاد میدن، فنی حرفه ای، این فنی حرفه ای خب همین چیزا رو یاد میدن دیگه، مثلا فرض کن مکانیکی یاد میدن، خیاطی یاد میدن، خب اونجا اون قواعدی که یاد میدن مقصودشون عمل مکلفه یا یه قاعده یاد میدن، بعد میگن الان شما برید بگین قاعده ها چی؟ خب واقعا اینجوریه دیگه. حالا این وجه دیگه شم اینجوریه، یعنی واقعا من وقتی بحث از قاعده مطرح میکنم، بحثای این شکلی، یا یه قاعده های عملی بهشون میگن، ببینید قواعد عملی، یعنی علومی که در واقع نظری هن، ولی نظریه که برای عمل خلق شدن. ولی بالاخره ما به چی میگیم؟ مثلا فرض کن نمیدونم اون توضیحاتی که ما میدیم که مثلا آقا جون این قیچی رو اینجوری تو دست بگیرید و فلان و مثلا اینا، همش یه قواعدی ما ترسیم میکنیم که بعدا بهش عمل میکنیم. الان بخونیم سر عبارت، بیشترم تأمل کنید، بازم جای بحث داره خدمت. و کلمت الاستصحاب مأخوذت فی اصل اشتقاقها من کلمت صحبه من باب الاستفعال، از بابش در مشتق شده از این کلمه باب استق. فتقول استصحبت هذا الشخص اي اذا استقصته صاحبا مرافقا، یعنی من مثلا دستشو گرفتم با هم رفتیم تا مثلا آشپزخونه با هم دیگه بودیم. و تقول استصحبت هذا الشيء اذا حملته معك، دقت کردی؟ و انما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده في اصطلاح الاصوليين، این کلمه الان وجه تسمیه چیه؟ ببین این معنای لغویشه. الان این کلمه که معنای لغویشو بلد شدیم، چرا به استصحاب گفتن استصحاب؟ چرا اصولیون به استصحاب؟ به اعتبار، این به اعتبار یعنی وجه تسمیه، به اعتبار ان العامل بها یتخذ ما تیقن به سابقا صحیبا صحیبا له الى الزمان اللاحق فی مقام العمل. به این اعتبار که عامل بها ها در واقع عامل به این قاعده، ببین این بها به قاعده میخوره، یتخذ ما تیقن به سابقا یقین سابقش رو عکس میکنه، صحیبا یعنی همراه همراه خودش، ال تا زمان کی لاحق در مقام عمل و علیه. پس بنابراین ببین این به اعتبار هم توش ابقاء عملیه هم توش ابقاء، پس آقا جون هم ابقاء عملی سازگار داره با معنای لغوی هم ابقاء حکمی، الا اصطلاحش ابقاء حکمیه. و علیه فکما یصح ان تطلق کلمه الاستصحاب على نفس الابقاء العملی من الشخص المکلف العامل، داره ابقاء عملی رو تعریف میکنه، ابقاء عملی یعنی چی؟ یعنی عمل مکلف. كذلك يصح اطلاقها على نفس القاعده لهذا الابقاء، بله به قاعده هم میتونیم بگیم، البته قاعده برای چی؟ برای عمل، لان القاعده في الحقيقه ابقاء، چون قاعده در حقیقت هم ابقاء، و استصحاب من الشارع حکما، و یه استصحابی از شارع یعنی یه دستوریه، اینجا که میگه من الشارع یعنی یه دستوریه، چون قاعده رو کی به ما گفته؟ شارع به ما گفته. اذا عرفت ذلك، اگر این توضیحات مقدمه ای رو شما یاد گرفتی، فینبغی ان یجعل التعریف لهذه القاعده المجعوله لا لنفس الابقاء العملی من المکلف العامل بل قاعده. پس آقا جون در این نزاع که ما گفتیم مقصود ما از ابقاء، ابقاء عملیه یا ابقاء حکمیه، مختارای مظفر چی شد؟ ابقاء حکمی. چرا؟ لان المکلف یقال له، چون عرفن ما همین اینجا بحث عرفیه دیگه، ما عرفن میگیم مکلف عامل به این قاعده، لان المکلف یقال له عامل بالاستصحاب و مجر له، مجری این قاعده است. و ان صح ای یقال، البته بله درسته هم که بگیم انه استصحب، بله هم ابقاء عملی درسته حاج آقا هم ابقاء حکمی، ولی کدوم رو ما در بحث علم اصول فقه نسب میکنیم بالا و ازش بحث میکنیم؟ و از قاعده بحث میکنیم دیگه، عقلا اینجوری هست تو علوم از قواعد بحث میکنن، قواعدی که برای عمله، مثل مثلا همین فن خیاطی، فن فلان، فن فلان، همین فنون عملی که توی این فنی حرفه‌ای یاد میدن، یه سری قواعد بهتون یاد میدن که شما که کارآموزید برید عمل کنید. كما يقال له اجر الاستصحاب. وعلى كل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه، آقا موضوع بحث قاعده عامه، والمقصود بالبحث اثباتها. ببین موضوع البحث یعنی چی؟ یعنی اونی که نفس میکنیم بالا سر این بحث ها، و اقامه الدلیل علیها و بیان مدى حدود العمل بها. مدى حدود یعنی چی؟ یعنی حدود عمل به این قاعده رو، یعنی ما این قاعده میشه موضوع بحثمون، ارکانشو میگیم، دلیلشو میگیم، مستندشو میگیم، مدار دلالتشو میگیم. فلا وجه لجعل التعریف لذات الابقاء العملی، درست نیست ما بگیم مقصودمون از استصحاب که گذاشتیم موضوع بحث مقصودمون ابقاء عملیه که فعل عامل بالقاعده است، کما صنع بعضهم، همان گونه که بعضی از اصولیون گفتن نه مقصود ابقاء عملیه. فواقع فی حیره من توجیه التعریفات، بعد چون گفتن ابقاء عملی نتونستن این تعریفات رو توجیه کنن، چون این تعریفات بیشتر به چی میخوره؟ به حکم میخوره، چون تعریف در مقام بیان قاعده است حاج آقا، تعریف در مقام بیان قاعده. و الی تعریف القاعده نظر من عرف الاستصحاب، و کسی که استصحاب رو این گونه تعریف کرده ابقاء ماکان، ناظر به چی بوده؟ به تعریف قاعده، نه تعریف فعل مکلف. فعل مکلف رو ما برای چی تعریف کنیم؟ فإن القاعدة في الحقيقة معناها ابقاءه حكما، این قاعده معناش ابقاء حکمیه. و كذلك من عرفه بانه الحكم ببقاء ماکان، چون بعضی ابقاء ماکان تعریف شیخه، بعضی ها گفتن الحکم به بقاء ماکان، فرق نمی کنه، ولذا قال شیخ الانصاری عن ذلك تعریف قدس سره، شیخ الانصاری قدس سره ذیل این تعریف در رسائل این جمله رو فرمودن، والمراد بالابقاء، دیگه ما داریم رسائل میکنیم این تیکش، المراد بالابقاء الحكم بالبقاء بعد ان قال انه اسد التعاریف و اخسرها. اسد و اخسر یعنی چی؟ اخسر یعنی خیلی مختصر، چون میدونید یکی از مزایای تعریف اینه که کوتاه باشه، تعریف که نمیتونه 4 5 خط باشه، باید خیلی کوتاه باشه. اسد یعنی چی؟ یعنی جامع و مهانه، همین محکم بودن. یعنی چی اصطلاح منطقیش؟ جامع و مهانه. ولقد احسن و اجاد فی تفسیر الابقاء، خیلی خوب گفت، خیلی خوب به قول معروف بله زحمت کشید، خوب گفت واقعا شیخ که چی ابقاء رو تفسیر کرد بالحکم بل بقا. حکم، این تعبیر حکم به بقا یعنی همون ابقاء حکمی، یعنی این حرف شیخ ها. لیدلنا علی ان المراد من الابقاء حکما هو الذی هو القاعده، که ما رو راهنمایی بکنه که بابا آقا جون مقصود ما از ابقاء، ابقاء حکمیه که قاعده است، لال ابقاء عملا الذی هو فعل العامل بها. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ قدس سره بعدة امور نذكر اهم. به این تعریف شیخ چند تا اشکال گرفتن، دو تاشو میگیم. بله ما نجیبانه اگه منظورمون قضیه خارجیه باشه، نه اگر قاعده منظورمونه باید قضیه رو حقیقیه کنیم دیگه. حاج آقا فنی دارم جوابت میدم. اگه منظورمون اشخاص قضیه میشه قتل من فی العسکر، اشکال نداره قتل من فی العسکر، دقت کردی؟ باز هم کلیه، قتل من فی العسکر باز هم کلیه، ولی بهش میگن قضیه خارجیه. چرا؟ چون مقصود این اگر یه نفر کشته میشد که نمیگفت قتل من فی العسکر، میگفت قتل فلانی که سرباز بود، فهو جندیون. پس قتل من فی العسکر، پس آجون قضایای کلی هم میتونن خارجیه باشن هم میتونن حقیقیه باشن. اگر من گرفتم خارجیه، این ابقاء ماکان رو اگر من قضیه خارجیه گرفتم میشه چی؟ ابقاء عملی. اگر گرفتم قضیه حقیقیه، دیگه اصطلاحشو تو المنطق خوندید دیگه حاج آقا، اگر گرفتم قضیه حقیقیه میشه ابقاء حکمی. حاج آقا الان اینجا میرسیم. ببین حاج آقا، الان آقایون گفتن که این تعریف شما ابقاء ماکان دوتا اشکال داره، یکی این که نمیتونه تمام مستندار شامل بشه، چون گفتن که مثلا وقتی عقلا مقصودشون استصحاب ابقاء عملیه، بله عقل نظری مقصودش ابقاء حکمیه، ولی عقلا مقصودشون چیه؟ ابقاء عملیه. پس این تعریف شما که منحصر شد در ابقاء حکمی شامل عقلا نمیشه، اینه اگه کسی مستندش عقلا باشه وارد گود نزاع نمیشه. الان بخونیم. اشکال اول، لا جامع للاستصحاب به حسب المشارب فيه من جهت المباني الثلاثة الآتية من جهت المباني الثلاثة الآتية في حجيته وهي الأخبار وبناء العقلا وحكم العقل. می فرماید این تعریف شما جامع همه مشارب نیست، فلا یصح ان یعبر عن بالابقاء علی جمیع هذه المبانی، بر تمام این مبانی یعنی ابقاء همه این مبانی رو آی حائری شامل نمیشه. و ذلک چرا؟ توضیح، لان المراد من ان کان الابقاء العملی من المکلف فلیس بهذا المعنى موردا لحکم العقل. اگر یک کسی گفت ابقاء ماکان، مقصودم ابقاء عملیه، نمیتونه مستندش کی باشه؟ عقل باشه. چون عقل چی رو ثابت میکنه؟ ابقاء حکمی. لأن المراد من حکم العقل هنا اذعانه، چون حکم عقل یعنی چی؟ یعنی حکم اذعان به این که این قاعده درسته، چون عقل قضایای چی رو درست میکنه؟ حقیقیه رو درست میکنه، نه قضایای خارجیه. قضایای خارجیه حسیه، قضایای کلی که حقیقیه هستن حاکم درشون کیه؟ عقله. و اذعانه انما هو به بقاء الحکم لا به ابقاء العملی من المکلف. عقل میاد میگه آقا جون قاعده میده به تو، عقل کار به عمل نه، عقل کار نداره که الان مکلف میخواد عمل کنه یا عمل نکنه. عقل میگه این قاعده، خواستی عمل کنی خواستی عمل نکنی، میل خود من قاعده به تو میدم. و ان کان المراد من، اگر پس آقا جون اگر ابقاء مقصود ابقاء عملی شد عقل و شامل نمیشه، اگر مقصودتون ابقاء چیه؟ حکمیه. و ان کان المراد من الابقاء غیر المنسوب الى المکلف فمن الواضح انه لا جهت جامعه بین الالزام الشرعی الذي هو متعلق بالابقاء وبين البناء العقلائي والادراك العقلي. اینجا دیگه ما نمیتونیم یه جامعه بین شرع دنبال چیه؟ ابقاء عملیه. چرا؟ چون میگه لا تنقض اليقين، ببین ابقاء عملیه. پس آقا جون اگر شما مقصودتون ابقاء عملیه شامل شرع میشه ولی شامل عقل نمیشه. الان عقلا اختلافه، بعضی گفتن عقلا قاعده دادن، بعضی گفتن عقلا، لذا عقلا رو تو بحث نیاریم. اگر شما گفتی منظورمون از ابقاء ابقاء حکمیه عقلو میگیره ولی شرعو، پس آقا جون شما یا باید ابقاء عملی رو بگیرید که باز هم همه مبانی رو نمیگیره، یا باید ابقاء که باز هم همه مبانی رو چی؟ چون در شرع مستند، اگر استصحاب شما رو، شما استصحابتو با اخبار و روایات ثابت کردی، تعبیر روایات چی هست؟ لا تنقض الیقین به شک، زراره این تو عبارتش اومده، لا تنقض الیقین به شک ناظر به قاعدت یا ناظر به عمل مکلفه، عمل دیگه میگه لا تنقض، تو لا تنقض الیقین، پس وقتی شد عمل پس شرع با روایات استصحاب، کدوم استصحاب ثابت میشه؟ ابقاء حکمی یا ابقاء عملی؟ ابقاء عملی. پس شما اگر استصحابت شد ابقاء حکمی شرع رو نمیگیره، اگر گفتی خب استصحاب میشه ابقاء عملی، کدومو نمیگیره؟ عقل رو نمیگیره، چون عقل همیشه چی به تو میده؟ قاعده کلی. عقل کار به عمل مکلف نداره. حاج آقا ببینید، اگر تعریفت رو به یه سمت ترجیح بدی یه طرف رو از دست میدی، به اون سمت ترجیح بدی یه طرف رو از دست میدی، پس تعریفت رو جامع نیست. بله؟ از چی؟ اون جوابشه. آفرین، اون جوابشه. و الجواب یظهر من ما سبق، جواب واضحه. چرا؟ فان المراد من الاستصحاب هی القاعده فی العمل المجعوله من قبل الشارع. حاجقا همین نکته شما سینا، لا تنقض الیقین به شک، درست ظهورش ظاهرش به عمل مکلفه، ولی ما میدونیم قضایای شرعی قضایای چی هن؟ حقیقیان. شما تو منطق مزفر ذیل آیه آل بویه، ذیل منطق میخوای دیگه، دارم منطق برات میگم، ذیل قضیه حقیقیه دو تا مثال میزن آیه مزفر. چی هن اون دو تا مثال؟ چی هن اون دو تا مثال؟ یکی بحث مثلث و ریاضیات و اینا، یکی مثال آب کر. یعنی برای قضایای حقیقی یه مثال شرعی میزنه یه مثال. اولین کسی هم که گفت قضایای شرعی حقیقیان شیخ انصاری بود، که شیخ انصاری از کی اخذ کرد؟ از ملا هادی سبزواری یاد گرفت، یعنی اصطلاحش رو یاد گرفت، اصطلاح قضایای حقیقی و خارجی رو از ملا هادی یاد گرفت. ذهن شیخ نمجتهده، اومد تطبیقش داد بر چی؟ گفت پس قضایای شرعی ما حقیقیان. حقیقیان دیگه، لذا خاتمیت درست میشه دیگه. من نمیگیم حلال تا روز قیامت حلال، حرام تا روز قیامت حرام. اگه بخوایم حلال و حرام رو تا روز قیامت ادامه بدیم باید قضیه حقیقیه بشه. حتی اینجا امام یه نظریه خاص خودشو داره که بالاخره بازم یه پله بالاتر این حرف هست، ولی بالاخره الان این وضعیه. خیلی فإن المراد من الاستصحاب قاعده ای فی العمل المجعوله من قبل الشارع و هی قاعده واحده فی معناها علا. پس ما اگر بگیم قاعده ای که برای عمل است همه مبانی رو شامل میشه، اگر بگیم قاعده است ولی برای عمل، قاعده است عقل رو میگیره، برای عمل است شرع رو میگیره. ولی قضیه حقیقی است دیگه، یعنی لا تنقض الیقین بالشک هم شما حکمیه، در واقع اشتباه فهمیدید. کی گفته لا تنقض الیقین بالشک عملیه؟ بله ظاهرش خطاب اینکه لا تنقض عملیه، ولی نه قضایای حقیقی شرعی حقیقی هست. پس اینم قاعده است و هی قاعده واحده فی معناها، لذا میگه قاعده است فی جمیع المبانی، همه مبانی هم دنبال قاعده هست. کی گفته شرع دنبال ابقاء عملیه؟ شما اشتباه فهمیدید، منطق مزفر رو شما خوب نخوندید، بیست نگرفتید، و الا نمیگفتید که شهر گفته ابقاء عملی، اونجا هم گفته ابقاء حکمی. قایت الام ان الدلیل علیها، بله این قاعده تارتا یکون بالاخبار و اخرى بناء العقلا و ثالثا اذعان العقل الذي يستكشف من حکم الشهر. آقا جون ما یه بار این قاعده رو اثبات میکنیم با شهر، یه بار با عقلا، یه بار با هم، چه اشکال داره؟ پس لا تنقض الیقین بالشک هم ابقاء عملی نیست، جواب میدیم، بلکه ابقاء حکمیه. خیلی صلی الله علیه و محمد. فقط استدعایی که من دارم یه مقدار مباحثا جدیتر ها، این جا افتادن این مفاهیم و این بحث های ریز علمی و فنی یه مقداری نیاز به کار علمی و زحمت و مباحثه و دقت. چون اگر یه کسی استصحاب رو قوی بخونه، همین استصحاب چی، استصحاب آقای مظفر که تموم شد، میتونه اگه قوی خون استصحاب شیخ رو شروع کنه خونه، هیچ مشکل نداره، چون واقعا آقای مظفر بحث‌ها رو به اوج خود رو رسونده. واقعا استصحاب آقای مظفر خیلی اوج داره ها، گفته باشم یعنی خیلی ارزشمنده ها این بحث. آقای آذرنیا، آقای آقایی و آقای امینیان و